نماینده مجلس شورای اسلامی ایران دا.
غربی ها عموما ازش استفاده میکنن و تحقیر ملت ها رو حتما به عنوان یک اصل اگر بتونن و هر جا نتونن و قدرت نداشته باشن در برابر سایر ملل تواضع میکنن و الا اصل بر اینه که اگر بتوانن دیگران رو تحت سیطره خودشون در بیارن همین کار رو میکنن. شما نگاه بکنید به رفتار مثلا انگلستان در قرن 19 به بعد، نگاه بکنید به رفتار همین آمریکایی ها در قضیه کویت و حمله‌ای که صدام حسین داشت، نگاه بکنید به حرکتشون در افغانستان، در عراق، در الان سوریه، هر جا بتونن قتل عام میکنن و در واقع فشار وارد میکنن، تحریم استفاده میکنن، اموال رو بلوکه میکنن، اموال رو میدزدن و در واقع از این طرق هست که سیاست خودشون رو پیش میبرن. دلیلش هم این هست که چیزی به عنوان مباحث غیر مادی رو در محاسباتشون نمیارن. بنابراین آنچه که این روزها در عربستان هم میبینیم جدای از این تحلیل رو عرض کردم نیست و هم به عنوان سمبل رویکردهای لیبرالی و در واقع آنچه که تحت عنوان رویکردهای سیاست غربی شناخته میشه که دنیا رو مثل یک فضای جنگل تلقی میکنن که در اون قوی ترها میتونن ضعیف ترها رو ببلعن یا بدوشن.
ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. یک جان تشکر و سپاس از این که همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته ایران مذاکرات ایران و ترویکای اروپایی بود در استانبول. مذاکرات ایران و ترویکای اروپایی طرف تهران در توافق هسته‌ای سال 2015 یعنی انگلیس، آلمان و فرانسه برگزار شد. این نشست در کنسولگری تهران در استانبول برگزار شد. کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه ایران و مجید تخت روانچی، دیگر معاون وزارت خارجه، میزبان مدیران سیاسی سه کشور اروپایی در استانبول بودند. غریب‌آبادی گفت به تبادل نظر و بحث در مورد آخرین وضع مذاکرات غیر مستقیم هسته‌ای و لغو تحریم ها پرداختیم. معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه ایران تصریح کرده ایران و سه کشور اروپایی مصمم به حفظ و استفاده بهینه از دیپلماسی هستند. غریب‌آبادی اعلام کرد در صورت لزوم دوباره برای ادامه گفتگوها دیدار خواهیم کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم در یادداشتی با اشاره به این که ایران آماده فصل جدیدی در روابط با اروپا است گفته بود با وجود تنش‌ها تاریخ روابط ایران و اروپا پشتوانه‌ای غنی دارد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه استفاده تان قرار گرفته باشه. نگاهی داشتیم به مهمترین تحولات هفته ایران، این برنامه و البته آخرین خبرها از رویدادهای روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان رو دعوت میکنم هم از طریق سایت ما دنبال بکنید با آدرس parstoday.ir/tari، هم از طریق فضای مجازی در اینستاگرام و تلگرام و فیسبوک و ما بپیوندید. از آخرین خبرها میتونین که لحظه به لحظه مطلع شوین. آدرس ما در فضای مجازی هم @رادیودری مشهد. همتان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری صدای همدلی است.
تو از راه رسی شاعران شعر سرایم، قوم مردان مبارز به این شهر بیایم. تا تو از راه رسی پنجره ها باز بمالم، مرد و زن بر سر هر کوچه ها باز بخوانم.
دوستان و عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم که همراه شوید با برنامه مسیر افتخار.
مسیر
افتخار.
We'll be right back. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان و یاران صمیمی سلام بر شما. امیدواریم هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. با برنامه مسیر افتخار امروز یک شنبه در کنار شما هستیم. دوستان عزیز، در این مجموعه برنامه درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی صحبت می‌کنیم. آنچه که صحبت درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی را ضروری ساخته است، تلاش دشمنان مردم ایران در ارائه چهره‌ای سیاه و تاریک از جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 4 دهه گذشته بوده است. لطفاً امروز هم ما را همراهی بفرمایید. عزیز، انقلاب اسلامی ایران ظهور حرکت فراگیر مردم به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه برای حاکم شدن مردم سالاری دینی، رسیدن به استقلال و آزادی و چشیدن طعم عدالت اجتماعی و اقتصادی بود. تجربه 40 و چند ساله پس از انقلاب حاکی از نقاط قوت و موفقیت‌های درخشان و همزمان نقاط ضعف و درس‌هایی است. ایران در گذر از یک نظام مستبد پادشاهی به یک نظام مردم سالاری دینی موفقیت‌های شگرفی با وجود انواع توطئه و دشمنی‌ها داشته است. همراهان عزیز، در برنامه قبل درباره اراده دولت جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جهت فقر زدایی و عدالت اجتماعی با ایجاد نهادهایی برای کمک به محرومان و توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی صحبت شد. تشکیل کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه از جمله نهادهای مؤثر در کمک به محرومان پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. بر اساس مستندات بانک جهانی، حدود 60% قریه‌نشین‌ها و 30% شهرنشینان ایران و با توجه به نسبت بالای جمعیت قریه‌نشین‌ها، تقریباً 46% از کل جمعیت ایران در سال 1977 میلادی زیر خط فقر قرار داشتند. در دهه 1950 میلادی ایران یکی از مشکل‌دارترین کشورهای جهان سوم به لحاظ توزیع نابرابر درآمدها بود. بنابر گزارش سازمان بین المللی کار، در دهه 1970 میلادی ایران به یکی از بدترین کشورهای جهان تبدیل شد. آمارها پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جهش در بهبود وضعیت معیشتی مردم ایران و دسترسی به امکانات زیرساخت شهری و روستایی را نشان می‌دهد. از نهادهایی که در پی پیروزی انقلاب اسلامی در جهت فقرزدایی تشکیل شد و موفقیت‌های بسیاری در فقرزدایی از چهره قریه‌ها و مناطق محروم داشت، نهاد جهاد سازندگی بود. دوستان عزیز، نهاد جهاد سازندگی تنها با فاصله 4 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و فرمان امام خمینی رحمت الله علیه شکل گرفت. با پیروزی انقلاب اسلامی در فوریه سال 1979، ضرورت تشکیل و پیروزی نهادی مستقل برای زدودن آثار فقر از چهره قریه ها و مناطق محروم کشور به صورت یک خواست عمومی مطرح شد. این ضرورت از آنجا ناشی می شد که تشکیلات اداری و دوایر دولتی که در حکومت گذشته بنا شده بودند بر اساس توسعه نظام شهری پایه‌ریزی گردیده بودند و اصولاً در الگوی توسعه اقتصادی حکومت شاه تشکیلات و سازمانی برای رفع نیازهای قریه‌نشین‌ها و ویژه تولید کنندگان فراورده‌های زراعی و دامی پیشبینی نشده بود. قریه‌نشین‌های ایران که بخش عظیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، تا پیش از انقلاب اسلامی هدف آزارهای اجتماعی و اقتصادی فراوانی بودند. ستم خانها، کدخداها و آژانها و سایر ماموران دولتی و رشوه‌ها و باج‌های کلانی که به انواع حیله‌ها از قریه‌نشین‌ها می‌گرفتند، همراه با سلب امنیت جانی و مالی قریه‌نشین‌ها، خاطره‌های دردناکی در اصفهان تداعی می کند. دوستان عزیز، در نظام اقتصادی حکومت پهلوی که رویکرد آن و فرهنگ شهرنشینی و رواج صنعت مونتاژ بود، نظام سنتی مبتنی بر کشاورزی در قریه‌ها جایگاهی نداشت و رو به اضمحلال بود. این وضعیت نه تنها موجب بیکاری و مهاجرت قریه‌نشین‌ها به شهرها و رشد سریع مشاغل کاذب شد، بلکه لطمه بزرگی به کشاورزی و بافت زندگی اجتماعی قریه‌ها وارد ساخت. بالاترین ستم بر قریه‌نشین‌ها طرح اصلاحات ارضی بود. اصلاحات ارضی نسخه بیگانه بود که مقامات آمریکایی و اسرائیلی آن را برای ایران پیچیده بودند و هیچ منفعت اقتصادی برای قریه‌نشین‌ها در پی نداشت. این طرح در اصل به منظور جلوگیری از نفوذ کمونیسم و کاهش قدرت مالکان بود و به دلیل اینکه طراحی و اجرای آن کاملا از سوی بیگانگان ناآشنا با شرایط ایران دیکته شده بود، منجر به نابودی کشاورزی ایران و وابستگی کشور به مواد غذایی وارداتی شد. اریک هوگلند، کارشناس انگلیسی که به ایران آمد تا نتایج اصلاحات ارضی را ارزیابی کند، نتایج تحقیقات خود را اینگونه بیان می کند: موفقیت عملی از لحاظ منافع مثبت برای دهقانان صفر بود و در سال 1971 میلادی اکثر قریه‌نشین‌های ایران از نظر موقعیت اقتصادی بهتر از سالهای قبل از اجرای برنامه نبودند. و اما اقدامات آبادگرانه جهاد سازندگی در سالهای اول ایران پس از انقلاب. همراهان عزیز، گزارشگران سازمان ملل و پژوهندگان غربی که درباره اصلاحات ارضی تحقیق می کردند، نتیجه برنامه اصلاحات را این گونه گزارش می دهند: فقیرتر شدن میلیون ها روستایی، سیر سعودی بیکاری، کار با معاش کم در دهه 1960 و آبیاری ناکافی. رشد فراورده های کشاورزی در سال تنها 2% بود، حالانکه سالانه 3% بر تعداد جمعیت و 6% بر خرج زندگی افزوده می شد. در سال 1968 میلادی برای نخستین بار دولت ایران شروع به واردات گندم برای تغذیه مردم کرد. دوستان عزیز، بسیاری از دهقانان که تا قبل از طرح اصلاحات ارضی روی زمین‌های اربابان خود کار می‌کردند، با اجرای این طرح ناچار شدند زمین‌های خود را که بهره‌وری نداشت رها کنند و به شهرها هجوم آوردند. این پدیده باعث شد 30% از شاغلین بخش کشاورزی در طی سال‌های 1963 تا 1975 میلادی کم شود و سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی طی سالهای 1941 تا 1977 از 50% به 9% کاهش یابد. بعد از کاهش شدید تولیدات کشاورزی، حکومت پهلوی برای تامین مایحتاج مردم حجم واردات را افزایش داد و ایران را که تا سالهای اول دهه 1960 میلادی از نظر مواد غذایی خودکفا بود و یکی از وارد کنندگان مواد غذایی تبدیل کرد. طبق آمارها، در حالی که واردات فراورده‌های کشاورزی در سال 1963 حدود 100 میلیون دلار بود، در سال 1978 میلادی این میزان به 2.6 میلیارد دلار رسید که حدود 2 میلیارد دلار آن از آمریکا وارد می‌شد. در حالی که ایران سالانه 7 میلیون تن گندم و جو تولید می‌کرد، سطح تولیدات بعد از اصلاحات ارضی به 4 میلیون تن کاهش یافت. بی‌توجهی به قریه‌ها و تولید کنندگان کشاورزی در ابعاد مختلف و دور بودن قریه‌نشین‌ها از امکانات گوناگون رفاهی همچون آب آشامیدنی سالم، برق، راه و خدمات بهداشتی، انگیزه سکونت و تولید در قریه‌ها را از بین برده بود و طوری که بر اساس آمارهای موجود در دهه 1970 میلادی، همزمان با افزایش یکباره قیمت جهانی نفت، بخش عظیمی از نیروهای فعال روستایی جذب کارخانجات شهری شدند و فقر اجتماعی و اقتصادی و نبود ابتدایی ترین امکانات مورد نیاز، روند گریز از قریه ها را شدت بخشید. در حالی که قریه ها به عنوان یک مرکز تولیدی می بایست در برنامه ریزی های توسعه اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد. با پیروزی انقلاب اسلامی، ضرورت بازسازی قریه ها و احیای کشاورزی به عنوان نخستین گام در دستیابی به آرمان و اهداف انقلاب اسلامی مطرح و منجر به تأسیس نهادی مستقل و مردمی تحت عنوان جهاد سازندگی شد. همراهان گرامی، اندیشه تأسیس جهاد سازندگی نخستین بار با عنوان طرح اعزام گروه‌های 10 نفره دانشجویی به مناطق محروم و با پیشنهاد یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران مطرح شد. هدف از ایجاد این نهاد چنین بیان شد: ایجاد ارتباط بین مستضعفین و گروه‌های متفکر و پیشرو در حرکت به سوی جامعه توحیدی. هدف دوم تأسیس جهاد سازندگی، کمک به توسعه اقتصادی قریه ها از طریق ایجاد شرایط بهتر جهت افزایش تولید و کار بیشتر و بهبود شرایط محیط زیست در قریه ها بود. کمک به امر سواد آموزی و توسعه دانش و قابلیت های حرفه‌ای و فنی قریه نشین ها جهت بهبود زندگی خیش هدف سوم تشکیل جهاد سازندگی تعریف شد. دوستان عزیز، نشر فرهنگ اصیل اسلامی و روح انقلاب اسلامی در متن قریه ها از اهداف دیگر تشکیل جهاد سازندگی بود. تأکید بر استقلال و خودکفایی نهاد جهاد سازندگی، تلاش برای تشویق اقشار مختلف جامعه برای پیوستن به این نهاد و اولویت داشتن داوطلبان، محوری بودن نقش شورای محلی در پیگیری برنامه های نهاد، سرعت عمل در انجام کارها، پرهیز از ضوابط بوروکراتیک، اولویت داشتن خودیاری های مردمی در تأمین هزینه ها در منشور جهاد سازندگی آمده است. بدین ترتیب امام خمینی رحمت الله علیه 4 ماه پس از سقوط شاه با درک اهمیت قریه ها در تأمین استقلال سیاسی و اقتصادی با صدور فرمانی خواستار آن شدند که ارگانی برای رسیدگی و رفع محرومیت قریه نشین ها تشکیل شود و از مسئولین خواستند تا با اختصاص امکانات موجود کشور و بهره‌گیری از نیروهای داوطلب مردمی سازندگی قریه ها را در اولویت قرار دهند. دوستان عزیز، فرصت ما در همینجا به پایان میرسد. انشالله در برنامه آینده به اقدامات اثرگذار جهاد سازندگی در مناطق محروم و قریه ها در زدودن فقر در ایران خواهیم پرداخت. تا سلامی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با خوانش مجموعه داستان زن زیادی اثر نویسنده مشهور ایرانی جلال آل احمد، با ادامه داستان دوست زده. با ما همراه باشید. اصلا صداها با هم خیلی فرق دارن. گریه بچه همسایه هم ممکن است آدم را از خواب بپراند، ولی این یکی چیز دیگری است. صداها هم انسانی و غیر انسانی دارن و من که توی تختم دراز کشیده بودم، عاقبت از جا برخاستم. در اول کار حتی وقتی لباس می پوشیدم هنوز نمی فهمیدم چه خبر شده است. مثل این بود که نیمه شب است و من از تشنگی بیدار شدم تا آب بخورم، ولی وقتی در کوچه را باز کردم و نردبان دوست را دیدم که هنوز پای پنجره ایستاده و بخصوص وقتی چشمم به کتاب‌ها و کاغذهایم افتاد که توی کیف دستیم بود و حالا همان پای نردبان پراکنده ریخته بود، فهمیدم که دوست آمده. یعنی نه این که تا آن وقت نفهمیده بودم، بلکه دیگر حتم کردم. و تازه آن وقت بود که به اتاقم برگشتم که ببینم چه چیزها را برده است. دوست از پنجره مطبخ تو آمده بود و اتاق مرا که کسی تویش نمی خوابید برچیده بود و در کوچه را باز کرده بود و رفته بود. دلم فقط برای پارچه روی رادیو سوخت که لابد رادیو را هم توی همان پیچیده بود و توی چمدان گذاشته بود که جای زیادی نداشت و همه چیزهای دیگر را هم میتوانست همان تو جا بدهد. و بعد دلم برای کیف دستی هم سوخت که هم چمدان حمام بود و هم جای کتابها و کاغذهایم و هم کیف خرید بازارم و هم همه چیز دیگر. هنوز یک جفت کفش مانده بود که به پا کشیدم و به طرف کلانتری رستم آباد راه افتادم. هوا هنوز تاریک بود و جلوی روی من یک نفر دیگر بود که به رستم آباد می رفت و من یک باره حس کردم که دلم می خواهد با او حرف بزنم. گچ فروش ده بود که برای ما هم چند وقت قبل دوبار گچ آورده بود و به من سلام می کرد. قدم تند کردم و صدای پای من برگشت و در تاریکی دم صبح سلام کرد و من از او پرسیدم کسی را ندیده بوده است که بساطی روی دوش داشته باشد و از این طرف ها عبور کند؟ و او گفت نه و بعد جریان را پرسید. سرکار استوار را صدا زد و او پیرمردی بود شکسته و واریخته که داشت دکمه های زیر یخش را می‌بست. توی حیات دو سه نفر دیگر زیر لحاف‌های وصله‌دار، یک نفر هم توی ایوان روی یک تخت سفری خوابیده بودند. از سر و صدای ما آن که روی تخت سفری خوابیده بود و یک نفر دیگر که کنار حوض زیر لحاف نازک خود مچاله شده بود، هر کدام بیدار شدند. من حالا دیگر حس می کردم که باید داستان را با آب و تاب بیشتری و با دلسوزی و تأثری که شایسته این گونه موارد است تعریف کنم. پاسبان‌ها گرچه پاسبان‌های کلانتری رستم آباد هم باشند، با گش فروشی ساده که با آدم سلام می کند فرق دارند. یعنی اقلن رسمی ترند و بیشتر به تشریفات وابستند. گذشته از این که من تا آن وقت خونسردتر از آن بودم که سرکار استوار کلانتری رستم آباد بتواند حرفهای مرا باور کند. همین کار را هم کردم و داستان دزدی را با شرح و بسط کافی برای آن که روی تخت سفری خوابیده بود، همانطور که کنار تختش نشسته بودم و او در بستر خود نیمخیز شده بود، گفتم. وقتی قسمت اساسی داستانم را می گفتم، آن که کنار حوض خوابیده بود و به حرفهای ما گوش می داد، از جا پرید. آفتابه را آب کرد و به گوشه ای تپید و من رفتم از توی دفتر کلانتری یک صندلی آوردم. کنار تخت سفری گذاشتم و حالا دیگر درد دل می کردیم. مان که روی تخت خوابیده بود و من خیال می کردم رئیس یا معاون کلانتری است، از دزدی هایی که پارسال شده بود حرف می زد. و برای لحاف‌های اطلسی که یکی از دوست‌ها برده بود و توی چاه مخفی کرده بود تأسف می‌خورد. مردی که با من حرف می‌زد صورت جا افتاده‌ای داشت و پیشانیش بلند بود و اونطور که خوابیده بود خیلی بیشتر با یک معلم شباهت داشت تا با یک پاسبان، و من به این طریق خیلی خودمانی‌تر توانستم داستانم را برای او بگویم و در انتظار همدردی‌های او باشم. از صدایش فهمیدم که دندانش آریه است و پیدا بود که دلش می‌خواست با من همدردی کند. همه آدم‌هایی را که من در کلانتری دیدم 7 نفر بودند و همه‌شان تنها خوابیده بودند و من همانطور که سیگارم را می‌کشیدم و با آن که روی تخت خوابیده بود حرف می‌زدم. گمان کردم همه پاسبان‌های کلانتری همین 7 و 8 نفرند و در این فکر بودم که چه بد، لابد بیچاره ها همیشه تنها می خوابن. کاش فقط شبهای کشیکشون اینطور باشن. اما اگه همش همین 7-8 تا باشن؟ و غمی که به خاطر این مطلب بر دلم نشسته بود از یادم نرفت تا وقتی که فردا دوباره به کلانتری برگشتم و روی دیوار اتاق رئیس کلانتری توانستم صورت اسامی پاسبانهای رستم آباد را ببینم و ببینم که روی هم رفتن از یک به 40 نفر هستند. و آن وقت بود که راحت شدم و با خودم گفتم چه خوب، همش 7-8 تاشون کشیک میدن، پس فقط همون کشیکشون تنها هستن. آن که آفتاب به دست بیرون رفته بود آمد. صدایی گرم و عوامانه داشت. به جای چکمه گیوه بپا داشت. سلاحش را توی دستمال ابریشمی بست و توی جلد چرمیش که با کمر خود آویخته داشت گذاشت و یک شلاق کوتاه فرنگیساز هم از توی پستویش در آورد و زیر پیش سینه کتش گذاشت. و من یک بار به این فکر افتادم که اگر وقتی دزد اومده بود بیدار می شدم، اگه قرار بود باهاش کلنجار برم، یعنی اصلا بیدار می شدم؟ یعنی ازش می ترسیدم؟ خودم دم چک می دادم؟ و او یخش را هم تا بالا دکمه کرده بود و جلوی آن که روی تخت سفری خوابیده بود و همان طور دراز کشیده دستورهایش را می داد خبردار ایستاده بود و دستورهایی درباره طرز کار او و سرکشی به محل دزدی و گشتن چالچوله ها و حلق قنات های اطراف بود. بعد هم خداحافظی کردیم و 2 نفری از در کلانتری بیرون آمدیم.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و 5 شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری با ادامه خواندن داستان دزد زده از مجموعه داستان زن زیادی نوشته جلال آل احمد. دیگر هوا روشن شده بود ولی دکانهای ده هنوز بسته بود و کسی توی کوچه نبود. صوت کارخانه هنوز کشیده نشده بود. سیگاری به او تعارف کردم و خوب یادم است که برایش از بدی وضع زندگی معلم‌ها حرف زدم. برای آن که روی تخت سفری ایوان کلانتری خوابیده بود و من خیال میکردم رئیس یا معاون است، این حرفها را نزده بودم. ولی برای این پاسبان گشتی که لحن گرم و عوامانه داشت، حتی گفتم که فکر نمی کنم اصلا بتوانم جای همین اموال را پر کنم و دست آخر هم با او وعده دادم که اگر دزد گیرم آمد انعام خوبی با او بدهم. پاسبان همراه من قدش کوتاه بود و خودش را به زحمت به قدمهای من می رسند، ولی شاداب بود و هیچ مثل کسی نبود که صبح سر کار عادی و خسته کننده روزانهش می رود. شوق آدمی را داشت که دارد دنبال آرزوی خود می دود. به خانه که رسیدیم صبحانه حاضر بود و تا چایی خنک شود او سری به محل سرقت زد و در و دیوار را با رفتاری کاراگاهانه که ناشیگری از آن می بارید وارسی کرد و بعد چایش را خالی سر کشید. صوت قورخانه هم کشیده شده بود که راه افتادیم تا اطراف را بگردیم. پشت دیوار خانه مقابل کوزه روغنی را که دوست برده بود پیدا کردیم. درش باز بود و جای پنجه یک آدم روی روغن ماسیده‌ای که ته کوزه بود باقی مانده بود و من فکر کردم چه حوصله‌ای داشته. کوزه را به خانه آوردیم و دنبال همان برگه را گرفتیم و تا ساعت 8 راه رفتیم. تمام حلق قنات ها را، تمام گودالی ها و سوراخ سنبه ها را، تمام خانه های نیمکاره اطراف و بام و زیر زمین آنها را وارسی کردیم. توی یک خانه که سرایدار داشت و سوء ظن پاسبان همراه من به آن جلب شده بود، تحقیقاتمان حسابی بود. از در که وارد شدیم، سگشان پارس می کرد. پاسبان سرایدار خانه را صدا کرد. آهای، بیا اینجا ببینم. بعد او را به کناری برد و چیزهای از او پرسید و بعد هم خانه را گشت. بیچاره ها می‌خواستند صندوق خود را و رخت خوابهای خود را هم که تازه جمع کرده بودند و روی هم گذاشته بودند باز کنند تا او ببیند. و من همانطور که پاسبان پرسجو می‌کرد، گرچه دلم به حال آنها می‌سوخت، ته دلم شادی مخصوصی می‌یافتم. شادی مخصوصی از اینکه با این همه جسارت توانستم خودم را وارد زندگی این آدم‌های ناشناس کنم و برای پیدا کردن اموال بدزدی رفتم زندگیشان را بریزم و بپاشم. بعد هم در راه دشتبان رستم‌آباد را دیدیم و پاسبان نشانی‌های یک جوان چشم‌زاغ را به او داد که ممکن است دیشب در قهوه‌خانه در روز خوابیده باشد و با او بسپرد که اگر کسی باری بدوش بود نگهش دارد و بساطش را به هر صورت بگردد. و من دیگر داشت باورم می شد که دوست پیدا خواهد شد. بعد به خانه ویرانی سر زدیم که دو نفر زن فقیر در آن زندگی می کردن و یکیشان خیال کرده بود از طرف دولت برای بردن آنها آمده ایم و آمده بود مرا به جوانیم قسم می داد که نبریمشان. از همراهی شما با برنامه صدای کتاب سپاسگزار هستیم. در برنامه آینده ادامه داستان دوز زده را تقدیمتان میکنیم. تا آن زمان بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یک شما عزیزان شنونده. تاریخ قلب آسیا آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
خدا عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 15 برنامه از سلسله تاریخ قلب آسیا در خدمت شما هستیم. ما در این برنامه به تاریخ متأخر و معاصر افغانستان میپردازیم و روایت تاریخی ما رسیده به پایان حکومت یا در واقع پایان عمر احمد شاه دورانی. در این برنامه منبع اصلی ما کتاب افغانستان در 5 قرن اخیر هست و البته به بعضی از منابع دیگر از جمله کتابی درباره تیمورشاه دورانی هم خواهیم پرداخت و اشاره خواهیم کرد. تیمورشاه اولین فرزند احمد شاه بود و در سال بر تخت نشینی احمد شاه در شهر مشهد به دنیا آمده بود. از همان کودکی در دستگاه حکومت پدر در نقش والی یا حکمران ایفای وظیفه میکرد. شاید در 2 سالگی. البته خب اطرافیانی بودند که در واقع حکومت رو اونها اداره میکردن. منتها شاهزاده رو در واقع پرورش میدادن برای اینکه در آینده یک دولت مرد بشه. و به همین جهت میتونیم بگیم که نوعی تربیت درباری و آشنایی با دانش و ادب کمابیش در این شاهزاده وجود داشت. بخشی از عمر او در لاهور گذشت، مدتی حکمران لاهور بود، البته در همون کودکی، و بعد از او هم تا زمانی که به پادشاهی رسید حکمران هرات بود. تیمورشاه حکمران هرات بود و برادر او سلیمان حکمران قندهار یا نایب الحکومه قندهار. و طبیعتاً در زمانی که احمد شاه دورانی فوت میکنه بین این دو برادر رقابتی بر سر حکومت هم شکل میگیره. خب از طرفی سلیمان داماد یکی از رجال مهم احمد شاه دورانی بود. ما در برنامه های احمد شاه اشاره نکردیم به نام شاه ولی خان بامیزایی و حالا خوب است که به این موضوع بپردازیم که رجال و دولت مردان بسیار توانا و قدرتمند و صاحب نفوذی در دربار احمد شاه بودن، مثل همین شاه ولی خان که در واقع میتونیم بگیم دیگه نفر دوم حکومت به حساب میامد. و این شخص دختر او ازدواج کرده بود با شاهزاده سلیمان. به هر حال خب شاه ولی خان چون سلیمان داماد او بود بسیار علاقه داشت که سلیمان بعد از احمد شاه به حکومت برسه و او در خود قندهار هم بود وقتی که احمد شاه در حال فوت بود. اتفاقا تیمورشاه از هرات که حکمران هرات بود آمد به سمت قندهار و شاه ولی خان حتی طوری ترتیب داد که تیمور نتونه از پدر خودش عیادت بکنه، یعنی سعی کرد که بین این پدر و پسر فاصله بیاندازه. و وقتی که احمد شاه دورانی فوت کرد سلیمان بلافاصله با حمایت شاه ولی خان بامیزایی به تخت سلطنت نشست. منتها خب تیمور هم از دو طرف حکمران هرات بود و جمعی از لشکریان از هرات همراه او آمده بودند. آمد به قندهار، شاه ولی خان رفت به استقبال او، تیمور هم مهلت نداد و شاه ولی خان را بلافاصله دستگیر کرد و بلافاصله هم به قتل رساند. وقتی کسی مثل شاه ولی خان که در واقع نفر اول حکومت حساب می شد همراه با دو پسر خودش به این صورت غافلگیرانه کشته شد، طبیعتاً بسیاری از رجال دیگر هم پایشون به تعبیری سوس شد و آمدن به طرف تیمورشاه و با او به تعبیری بیعت کردند و به این ترتیب تیمورشاه به پادشاهی رسید و در قندهار حکومتش مستقر شد. خب طبیعتاً بسیاری از سرداران هم طرف سلیمان بودند، از جمله وابستگان و اطرافیان و خانواده شاولی خان بامیزایی، و به همین دلیل اینها به مرور زمان کارشکنی های علیه تیمور شروع کردند و شورش های علیه او هم اتفاق افتاد. یکی دوبار حتی سوء قصد به جانش کردند که به اینا هم اشاره خواهیم کرد، و چون این شد که تیمورشاه تصمیم گرفت که پایتخت را از قندهار ببره به کابل. خب در کابل یک مقدار ترکیب قومی فرق میکرد و از طرفی دور بود از قندهار و از این سردارانی که در قندهار نفوذ داشتند، و اونجا دست و بال تیمورشاه بازتر بود برای که با آرامش حکومت بکنه و درگیری ها و شورش هایی که سرداران در قندهار داشتند روی او کمتر اثر بگذاره، و به این ترتیب پایتخت کشور از قندهار منتقل میشه به کابل، و از او زمان تا به امروز دیگه کابل پایتخت افغانستان هست. استقرار مرکز حکومت در کابل طبیعتاً یک منفعت دیگری هم برای پادشاه داشت، و او نزدیک بودن به هندوستان هست. در مجموع کابل یکی از شهرهای استراتژیک افغانستان هست. از یک طرف به معبر هندوستان ارتباط داره، از یک طرف به وسیله راه شمالی و عبور از هندوکش به شمال کشور ارتباط پیدا میکنه، و از این طرف هم خب طبیعتاً با غزنی و قندهار و اینها به یک نوعی میتونیم بگیم که چهار راه عبور و مرور و مراودات افغانستان بوده، و از دیرباز هم این نقش رو داشته شهر کابل. به همین جهت خب طبیعتاً از نظر استراتژیک هم برای تیمورشاه دورانی مفید بود، و از اونجا خیلی زود میتونست به هندوستان لشکرکشی بکنه. رفت آمدش به هندوستان هم آسان بود و به شمال کشور هم، چنان که بعداً دیدیم که درگیری های برای او پیش آمد. هم در هندوستان بعضی از امرا شورش کردند. خب در اون زمان تمام پاکستان و بخشی از هندوستان و کشمیر در قلمرو حکومت دورانی بود، همچنان بخارا و بلخ و او حوزه و مشهد و بخشایی از خراسان هم هرچند در زیر تسلط حکومت‌های دیگری بودند، تحت الحمایه حکومت دورانی بودند. در مشهد شاهرخ نواسه نادر افشار حکومت میکرد که همچنانی که عرض کردیم تحت الحمایه حکومت دورانی بود، و تیمورشاه البته همچنانی که عرض کردیم بعضی از شورش ها داشت. خب وقتی که پدر قدرتمند او فوت کرده بود، هم بسیاری از سرداران از او اطاعت نمی کردن، و هم بعضی از امرای محلی دوباره سر به شورش و اعلام استقلال برداشته بودن، و بخش مهمی از عمر تیمور صرف شد در آرام ساختن این شورش ها. ولی خب طبیعت کشورگشایی مثل پدرش نداشت، یعنی طوری بود که این جنگار بیشتر بر اثر ناگزیری و ناچاری و برای خواباندن شورش ها انجام میداد، و این طور نبود که علاقه داشته باشه که کشورهایی را فتح بکنه، سرزمینهایی را در تصرف خودش در بیاره، چون که پدرش این کار را کرده بود. و در مجموع این قلمرو وسیع یا امپراتوری دورانی را نه میتونیم بگیم که گسترش داد و نه هم گذاشت که از هم بپاشه. پادشاهی بود نسبتاً معتدل، به امور کشور رسیدگی میکرد تا حدود زیادی، و در مواقعی که لازم بود در سرکوب شورش ها عزم و همتی داشت، و به این ترتیب 20 سال تونست حکومت بکنه تیمورشاه دورانی. خوب دوستان عزیز، ما از حوادث و وقایع سیاسی دوران تیمورشاه دورانی صحبت کردیم، منتها خوب از خصایل شخصی او و همچنین مسائلی در مورد ادبیات، پرورش شعرا و همچنین سبک زندگی او در برنامه بعد طبیعتاً باید صحبت بکنیم. با ما باشید و در برنامه بعد انشاءالله باقی صحبت درباره تیمورشاه دورانی را مطرح خواهیم کرد. خدا حافظ شما دوستان عزیز.
حال دلتان خوب باشه و رزق و روزیتان برقرار. جهانی سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. همچنان ما را همراهی بفرمایید.
فیلسوف نیشابور.
به نام خداوند بزرگ و بخشنده. سلام شنونده های ارجمند. با مناسبت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری ویژه برنامه تدارک دیده ایم که اینک به شما تقدیم میکنیم. سخنوران توانا با بهره‌مندی از جادوی هنر در کالبد واژه‌ها می‌دمند تا جنس آنها را دگرگون کنند و جانی دوباره به آنها ببخشند. این واژه‌ها که در کاربرد معمول خود تنها ابزاری ساده برای ارتباط هستند، هنگامی که به کارگاه هنری شاعران چیره‌دست راه می‌یابند، به پدیده‌های هنری تبدیل می‌شوند تا هرچه بیشتر خود را در دل خوانندگان و شنوندگان بگسترند و آنها را برانگیزانند. سخنور تنها نمی‌خواهد با یاری زبان اندیشه ای را از ذهنی به ذهن دیگر برساند. او تنها در پیان نیست که با یاری همزبانی به هماندیشی برسد. آنچه او می‌خواهد همدلی است. خیام نیشابوری از اندیشمندان و سخنسرایان نامدار زبان فارسی و ایران عزیز است که در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری قمری برابر با اواخر قرن یازده و اوایل قرن دوازده میلادی که با سروده های اندک ولی پرمایه آوازه جهانگیر یافته و نام خود را در همه زبانهای زنده دنیا گسترده است. او همچنین در دانش‌های ریاضی، هندسه، ستاره‌شناسی و غیره دانشمندی چیره‌دست و نویسنده‌ای نام‌آور است. خیام در عصر زندگی خود بیشتر به تبحری که در ریاضیات و نجوم داشته شهره بوده و پس از مرگش اشعارش انتشار یافته و بُعد و جنبه شاعری او بر بُعد علمیش چیره شده است. امروز نیز شهرت خیام در شرق و غرب جهان نه به خاطر مقام علمی او، بلکه به دلیل مقام ادبی و رباعیات جاودانه اوست. کتاب رباعیات عمر خیام کوچکترین دیوان شعر در تمامی ادبیات جهان است، اما چگونه است که امروز همین کتاب کوچک مرزهای شهرت آوازه را در نوردیده و ابیات آن در دورترین نقاط جهان بر زبانها جاری است؟ این کتاب کوچک حاوی چه فلسفه و کیمیایی است که پیامش جهانگیر شده است؟ مگر در رباعیات خیام چه رازی نهفته است که با هر روح سرگشته و آواره‌ای همداستان و همراه می شود؟ و به قول ویلدورانت چه امری غیر از فلسفه به شعر خیام این همه عظمت بخشیده است؟ در تاریخ ادبیات فارسی شاعران بسیاری بودند که شعرشان را با حکمت درآمیخته و معجونی شگرف و کمیاب از شعر و فلسفه آفریدند، اما به پایه شهرت خیام نمی رسند و این به دلیل جاذبه و لطفی است که در تمام رباعیات خیام وجود دارد. جاذبه و لطفی که شاعر انگلیسی فیتزجرالد را شیفته خود کرد و او را به ترجمه آزاد این اشعار در سال 1859 میلادی ترغیب نمود و همین ترجمه مقدمه آشنایی جهان با خیام و اندیشه های او شد. در فاصله سال 1859 میلادی تا آخر قرن 19 میلادی و نقل آربری، رباعیات ترجمه شده خیام توسط فیتزجرالد 25 بار چاپ شد و تا سال 1929 میلادی بیش از 410 چاپ از رباعیات خیام به زبان انگلیسی و بیش از 700 کتاب و مقاله و تصنیفات موسیقیایی و تئاتری به اساس اشعار خیام منتشر شده است. بدیهی است این آمار در دهه‌های اخیر بسیار بیشتر شده است. در تایید میزان شهرت و حسن قبول خیام در جهان، همین بس که به قول آربری، مترجم اشعار خیام، و فردر ریچاردز، نقاش و شاعر انگلیسی، خانه‌ای در انگلستان و آمریکا و قفسه دانشجویی نیست که نسخه‌ای از ترجمه رباعیات خیام در آن نباشد. گفتند سربازان انگلیسی در دو جنگ جهانی این کتاب را همراه می بردند و یا این نکته که 40 مصرع و رباعی خیامی به صورت مثل در فرهنگ تصنیف ها و نقل قول ها ضبط شده است.
شکفته همیشه گل کام کام، اگر بفکنی خیر دیوار باب، چه باغ و چه دشت و چه دریا چه راب، نگر تا تو دیوار اون نفکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی، کزار پس بود قارت و تاختن، خروش سواران و کین آختن، زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بدمنه در میان.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده و رهنمای، ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است. به بینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را. نه اندیشه یابد بدون ایز راه، که او بر ترد نام و از جایگاه. سخن